در کنار عزیزانتون سپری کنید. خب این بخش رو آغاز کرده ایم. ما قراره که تا ساعت 22 امشب با بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو در کنار شما باشیم. اولین برنامه این نوبت عنوانش هست بهار علم، با موضوع تجلیل از نخبگان، فرهیختگان، متخصصین، مدیران و چهره‌های برتر دانشگاهی. دعوت می‌کنم با این برنامه همراه باشید.
بهار علم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه بهار علم در خدمتتون هستیم. در راستای تجلیل از نخبگان و پیشکسوتان حوزه آموزش عالی و متخصصین و کسانی که فرهیخته هستند و میتونن برای جوانان و نسل جدید الگو باشن، امروز در خدمت جناب آقای دکتر ناصر باقری مقدم هستیم با برنامه بهار علم. آقای دکتر باقری مقدم هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور هستند و در حال حاضر در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه سیاست‌های کلان انرژی اقداماتی رو در دست انجام دارن. رشته آقای دکتر مدیریت تکنولوژی هست از دانشگاه علامه طباطبایی. بنده حمید یزدانیان مشاور رئیس دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور و جناب آقای دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده محترم برنامه هم در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. خواهش میکنم با پیامگیر اختصاصی رادیو گفتگو به شماره 301035 و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در ارتباط باشید. آقای دکتر باقری مقدم عرض سلام و خدا قوت.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی آقای دکتر یزدانیان و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر یه بیوگرافی مختصر از خودتون بفرمایید که یه مقداری شنوندگان ما بیشتر با جناب عالی آشنا بشن.
خواهش میکنم. همچنین شما فرمودین، بنده در حال حاضر استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور هستم. من تحصیلاتم در کارشناسی مهندسی برق بوده. در
از جلوتر شروع کنید آقای دکتر، از تولد شروع کنید.
آه خیلی خوب، اگه از اینجا شروع کنید. من متولد تهران هستم، اما اصالتا خانواده ما اصالتشون به یکی از شهرهای باستانی یا یکی از مناطق بسیار قدیمی ایران به نام اردستان و زواره مربوط میشه.
بله.
ما در اصل بچه کویر هستیم.
بله،
و ذاتن خانواده ما خانواده هستن که در کویر رشد کردن. اما بله. خب مثل
کویری با پشتکار.
بله، مثل خیلی دیگه توی یک سالی که خدا انواد شما رو بیاموزه، پدر ما کوچ کردن به تهران و من خودم در تهران متولد شدم.
بله،
خب تحصیلات ابتدایی و دیپلم و اینها رو در تهران گذروندیم و به دنبال اون در دانشگاه صنعتی امیرکبیر رشته مهندسی برق قبول شدم و بعد از اون حقیقتش
چه سالی؟ کارشناسیتون چه سالی شروع کردی؟
بله، سال 1367 بود. بهمن
1367 کارشناسی.
بله.
در امیرکبیر.
در امیرکبیر. من بله. بعد از اینکه تحصیلات خودم رو به اتمام رسوندم، وارد صنعت شدم و مشغولیت پیدا کردم تو حوزه کار. یه مقداری تو مباحث مربوط به صنعت برق درگیر شدم و کار کردم.
بله.
توی این صنعت من ورود پیدا کردم و تو زمینه، حالا شاید مخاطبینتون بدونن این حوزه رو، تو زمینه ترانسفورماتور که یکی بله. از ادوات مهم صنعت برق هست مشغول شدم. تو زمینه
تحصیل، یعنی برای ادامه تحصیل اون موقع نرفتین، رفتین برای دوباره کار؟
مشغول به فعالیت کار شدم و آخرین سمت هم قبل از اینکه فوق لیسانس کارشناسی ارشد رو شروع بکنم مؤسسه تحقیقاتی رو دایر کردیم با کمک شرکت ایران ترانسفور با عنوان مؤسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران.
آیا تو چند سال طول کشید که بعد دوباره ادامه تحصیل دادیم؟
حدود 7 سال من اومدم در کار مشغول شدم. آره. تو این فاصله حالا چون یه گپ خودمانی هست،
آره،
حقیقتش ازدواجم کردم و تو این فاصله خدا دو فرزندم به من داد. یعنی خوره کمبودهای اینجوری هم جبران کردیم.
آیا دکتر جوان ها خیلی میپرسن ما تو محیط کلاس و دانشگاه و اینا یا تو فامیل و بستگان، بالاخره ما چون تو محیط دانشگاهی هستیم، از ما سوال میکنن، میگن که من لیسانسمو بگیرم برم سربازی، برم کارامو انجام بدم، ازدواج کنم، فلان کنم، بعدها برم ارشد و دکترا بخونم، یا نه پیوسته بخونم دکترامو بگیرم بعد برم دنبال این چیزا. شما پیشنهادتون چیه؟
من واقعا پیشنهادم همین چیزیه که خودم انجام بدم. به نظرم آقای دکتر حقیقتش بعد از مقطع کارشناسی یا همون لیسانس بعد نیستش که جوونا بیان و یه مقداری از مسائل واقعی کشور مطلع بشن. یه
خود میره توی ارشد میخونه، اون موقع مقداری این مباحث کار و کسب و کار اونها بیشتر باعث میشه که بله.
بله قطعا همینجوری. حالا منم به همین دلیل چون موقعی که کارشناسی تمام شد وارد کار شدم، این 6-7 سالی که توی صنعت بودم خیلی به من دید داد و مسائلی که توی کشور بود خیلی آشنا شدم.
بله. حالا
مهمترین جنبندی من این بود که آقا ما تو مباحث فنی و صنعتی کشور وضعیت خیلی خوبی رو داره.
بله.
و عمده شاید مشکلات ما ناشی از مدیریته.
بله.
و همین حساب من در سال 1380 مجدد کنکور کارشناسی ارشد شرکت کردم و اون سالها رشته MBA قبول شدم، دانشگاه صنعتی شریف، و مشغولیت پیدا کردم به عنوان یکی از نزدیکترین رشته‌هایی که معمولا اون سالها دانشگاه شریف مهندسین خود مهندسینی که میمدن رو جذب میکرد وارد حوزه‌های مدیریت میکرد.
بله.
اینجا جا داره ذکر خیلی هم بکنیم از عزیزانی که این دانشگاه رو ایجاد کردن، مثلا آقای دکتر مشایخی اون زمان. بله. خوشفکری کردن و این فرآیند رو ایجاد کردن و ما از حوزه صنعتی و مهندسی حقیقتی شیفت کردیم و تو حوزه
مدیریت.
احسن. و خب اونجا کارشناسی ارشد خودم تو زمینه MBA گرفتم، منتها حقیقتش بعد از اون دیگه کار رو رها نکردم. من بلافاصله بعدش باز مدیریت رو یک شاخه زدم، مدیریت تکنولوژی.
یعنی بله.
چون مدیریت خود شما استعداد داریم، مدیریت منابع انسانی، مدیریت
رفتار سازمانی،
مدیریت IT و بخش‌های مختلف. من علاقمند شدم به حوزه مدیریت تکنولوژی و در سال 1384 دکترای مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه این بار قبول شدم.
بله 84.
بله. و بعد دیگه حالا اینجا درس اون رو خوندیم و تحصیلات رو به اتمام رسوندیم و عملا آقای دکتر مسیر زندگی من از حوزه فنی رفت حوزه مدیریت و سیاست گذاری.
بله.
و دیگه حالا بعدش وارد
آقای دکتر یه مقداری در مورد این مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور میتونید توضیح بدید برای شنوندگان عزیز؟
بله حتما. مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور یکی از اصلی ترین مراکز تحقیقاتی وزارت علوم تحقیقات فناوری. و ببینید بیان دیگه ما میگیم که اینجا اتاق فکر یا
وزارت علوم،
وزارت علوم تو حوزه مباحث مربوط به علم و فناوری و نوآوری.
با وجود معاونت علمی ریاست جمهوری باز این مرکز فعالیتش موازی کاری نیست با مجموعه معاونت علمی؟
نه آقای دکتر، به این معاونت علمی خب یک مجموعه ستادی و سیاست گذاره در کشور. در ما تو این مرکز سیاست پژوهیه. بله. مثلا سیاست پژوهی نقش ماست. حالا البته ممکنه که افرادی از همین مرکز توی پوزیشن های سیاست گذاری هم قرار بگیرن که حالا اگر لازم باشه من میگم خودم چند سالی به شورای عالی انقلاب فرهنگی رفتم بابت بحث نقش جامعه و اینا که الان در جای خودش توضیح میدم.
آره.
اما شأن ما توی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور عمدتاً سیاست پژوهیه، تحقیقات. آره. در مورد سیاست گذاریه و محتوا
تأسیس این مرکز چه سالی بوده؟
آقای دکتر جالبی که بدونی این مرکز از قبل از اول انقلاب وجود داشته. آره. اما اسمش مرکز تحقیقات علمی بوده.
اول مرکز
تحقیقات علمی و بعدم وزارت علوم برای اینکه این مرکز رو بیشتر ازش استفاده بکنه این کلمه سیاست رو به اساسنامه اضافه میکنه، یعنی
بله.
این مرکز که مرکز تحقیقات علمی بوده تبدیل میشه به مرکز تحقیقات سیاست علمی.
بله.
که همین بحث ما به سیاست پژوهی و اینها هستش. بنابراین حداقل سابقه 40-41 ساله داره این مرکز.
بله. آقای دکتر، توی رزومه جناب عالی هست که تدوین سیاست‌های کلی، سیاست‌های کلان انرژی هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام کار می‌کنید. در مورد اون هم یه توضیح برای شنوندگان عزیز بدین.
بله حتما، خیلی ممنون. متشکرم.
خواهش
می‌کنم. ببینید، حقیقتش کشور ما یک کشور انرژی پایه است و بسیار بحث انرژی، حالا چه مصرف، چه تولیدش، چه سهمش در ثروت ملی مؤثره. خب حتما استعداد دارین شما و شنوندگان محترمتون که در سال 1379 مقام معظم رهبری سیاست‌های انرژی رو ابلاغ کردن. بنا به اصل 110 قانون اساسی، سیاست‌های کلان وظیفه مقام معظم رهبری. اما خب برای تهیه این سیاست‌ها مجمع تشخیص نقش مشورتی و تولید کننده این سیاست‌ها رو به عهده داره. از سال گذشته، یعنی از سال 1392، یعنی حالا شاید 98 دیگه، حالا یک سالی دو سال گذشته، بازنگری این سیاست رو در دستور کار مجمع قرار گرفت و خب کمیسیون زیربنایی مجمع نهاد متولی شد در خود مجمع. این دوستانم بالاخره با توجه به سابقه‌ای که من تو حوزه انرژی داشتم و کارهای قبلی که انجام دادم تو زمینه سیاست گذاری، از ما دعوت کردن و مسئولیت کارگروه تدوین و بازنگری سیاست‌های کلان رو به بنده سپردن. با توجه به اینکه ما الان تحولاتی در دنیا داریم، بخصوص تو حوزه انرژی های تجدید پذیر، استفاده از سلول های خورشیدی، استفاده از توربین های بادی و افزایش سهم اینها در تولید انرژی، اینها بایستی پررنگتر تو این سیاست ها دیده بشه. یعنی یه تحولات جهانی رخ داده تو این 20 سال که الزام ایجاد کرده که این سیاست ها بازنگری بشه. البته ما پیشنویس این سیاست ها رو تهیه میکنیم و بعد این مرحلش رو طی میکنه و موقعی که در صحن به تایید میرسه خدمت مقام معظم رهبری میره که اگر ایشون صلاح دونستن اینا رو
ابلاغ
میکنن.
آقای دکتر، سند جامعه علمی هم به نوالی نقش ویژه‌ای داشتی. در مورد سند جامعه علمی و مشکلات و مسائلش هم مختصر توضیح بفرمایید.
بله حتما. خب من قبل از اینکه تو حوزه مجمع الان مشغول فعالیت بشم، حدود 6 سال عرض کردم مأموریت داشتم از مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به شورای عالی انقلاب فرهنگی. شورای عالی انقلاب فرهنگی استعداد داریم که دو تا ستاد اصلی داره، یکی ستاد فرهنگ
بله.
که مسئولیتش رو یه از آقایون بر عهده دارن و یکم ستاد علم و فناوری
بله.
من در ستاد علم و فناوری معاون سیاست گذاری این ستاد بودم و توی این 6 سال گذشته قریب 5 سالش رو در حوزه تدوین سیاست ها کار کردیم. از کارهایی که ما انجام دادیم بازنگری اسناد و تولید اسنادی بوده که شاید اسمشو شما شنیده باشین، سند بایوتکنولوژی، سند نانوتکنولوژی، سند هوافضا، سند سیاست های سلول های بنیادی، سند آمایش آموزش عالی، که اینا همه جهت‌گیری های اصلی حوزه کشور تو زمینه علم و فناوری و بخشی از نقش جامعه علمی کشور است.
بله.
و
در زمینه پیاده سازی چه مشکلی داریم ما تو کشور الان؟
چرا
اتفاق نمیفته؟ ما تو جلساتی که در گذشته هم داشتیم در همین رادیو گفتگو مشکلاتی رو مطرح میکنن، از جمله همین 1.5 میلیون صندلی خالی که الان هست، افت کیفیت پایان نامه‌های تحصیلی، آمایش آموزش عالی اونجور که باید شاید اجرا. این پیاده سازی چه مشکلی داره از نظر جناب عالی به عنوان یک کسی که هم دانش آموخته حوزه مدیریت هستین و هم کار اجرایی کردین در این حوزه؟
والا من چون چندین بارم این بحث رو توی رادیو داشتیم، باز من عرض میکنم که ببینید، ما یه بحث سیاست گذاری داریم و یه بحث سیاست پذیری و اینکه ما بر اساس برنامه مدیران اون حرکت بکنن. حقیقت مطلب آقای دکتر یزدانی،
بله.
اگر بخوام تجربه خودم رو با شما به اشتراک بذارم، ما بسیاری از مدیرانمون حالا یا به لحاظ فرهنگی یا به لحاظ تاریخی خیلی برنامه پذیر نیستن. یعنی چی؟ یعنی اینکه برنامه های خوبی در کشور تهیه و تدارک میشه و تدوین میشه، تصویب میشه، اما در مرحله اجرا مدیران خیلی بر اساس برنامه حرکت نمی کنن. تمام این اشکالاتی که الان شما اشاره فرمودین به یه نوعی در همین نقشه جامعه علمی کشور تدبیر شده بود و راجبش فکر شده بود. اما خب طبیعتا تو ادوار مختلف ها بحثم به دولت خاصی تو دولت های مختلف وزرا و کسانی که میان مسئولیت کار رو به عهده میگیرن بعضا به این برنامه ریزی های ملی بی توجه هستن یا کم توجه هستن اگر بخوام بهتر بگم و طبیعتا بر اساس سلایق خودشون یا تو اون بره تو اون دولت حرکت میکنن. نتیجهش میشه یه همچین انباشتایی که میبینید یهو ما با یه حجم عظیمی از دانش آموخته مواجه میشیم، در صورتی که ما تو برنامه ریزی قبلیمون دائما گفته بودیم که آقا بر اساس این برنامه برسی سالانه چقدر دانشجو گرفته بشه، برای این دانشجو چه مراکزی برسی ایجاد بشه. خب طبیعتا شما اگر همین برنامه ریزی رو توی منظر کوچیکم اگر اون برنامه ریزی که انجام میگیره رو خانواده، پدر خانواده، مادر خانواده، بچه ها رعایت نکنن، تو سالهای بعد به مشکل میخورن. ما هم واقعا مهمترین مشکلمون اینه که بخوایم و تلاش بکنیم و این فرهنگ رو توی جوانانمون رسوخ بدیم که برنامه پذیر باشن و برنامه محور حرکت.
پس ما مشکلمون اینه که برنامه پذیر و سیاست پذیر نیستیم تو کشور.
بله واقعا به لحاظ فرهنگی
یه خودمحوری داریم همونا.
طبیعتا ما اگر بخوام یه پیامی خدمت شما یا جوانای عزیز که صدا رو الان میشنوم بدم اینه که ببینید تمام کشورهای دنیا نقطه قوتشون که به نظرم یکی از نقاط قوتشون که باعث این پیشرفتاشون شده که کشور ما هم تو این سالهای اخیر داره تلاش میکنه تو این جهت حرکت بکنه اینه که بر اساس برنامه و آینده محوری حرکت بکنن. ما بالاخره بایستی پلن و برنامه ریزی بکنیم و بعد خودمون رو متعهد بکنیم. البته آقای دکتر من نمیگم که برنامه ها بدون عیب و نقصه، اما در همه دنیا هم این برنامه ها بازبینی میشه، یعنی چند سالی حرکت میکنن اگه ببینن به اون اهداف رسیدن اشکالات رو برطرف میکنن.
متشکرم، در خدمت یکی از نخبگان عزیز بودیم با برنامه بهار علم، جناب آقای دکتر ناصر باقری مقدم، عضو محترم هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور. آقای دکتر در این حال هوای نوروز اگر پیامی صحبتی با شنوندگان عزیز دارید بفرمایید و الا خداحافظی بکنیم خدمت.
خواهش میکنم. بنده هم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم این ایام شاد و خجسته رو تبریک عرض میکنم. انشالله ما در سال 1400 شاهد شکوفایی اقتصاد کشورمون، علم و فناوری در کشورمون باشیم و از همه مهمتر که شاید دعا باید بکنیم که در این سال شاهد این باشیم که مشکل بیماری کرونا از کشور ما رخت بربنده انشاءالله و همه با سلامتی کامل زندگی بکنن. برای همه عزیزان، برای همه ایرانیان داخل و خارج از کشور آرزوی موفقیت و سلامت و بهروزی و شادکامی بکنم.
متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون. جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه بهار علم از رادیو گفتگو رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.
گلچین بهاری رادیو در رادیو بهاران. گلچین برنامه های شاد و بهاری در رادیو بهاران.
سایه ایزد تبارک، عید همگی مبارک.
بهار امسال به سلامتی و شادی در خانه با رادیو بهار. از 29 اسفند 1399 تا 13 فروردین 1400 رادیو بهاران را در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. رادیو بهاران 24 ساعته.
چمن سبزه دولت جمشید شد، همت کوروش بلند بار دگرید شد، موسم شیدایی از فرصت مجنون شدن از درده لیلایی است، ای که بهار هم رسید فصل فراوان شدن به یه گم گشته زیبایی است،
بانگ طرب ساز کن هنجره در هنجره آواز کن، شور به احوال فکر از لحه سرمک گذری هم به سر و پرده شهناز کن.
چمن سبزه دولت جمشید شد، سال کهن سال رفتار دگرید شد، سبزه یار آمد عطر مسیحای گیسوی نگار آمد،
سرا پرده شهناز کن، قلب بر این آمد فصل شکوفایی رویای زمین آمد، کار دل عشاق سکه شد و سیب محبت به سر سفره سینا آمد.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، شما شنونده رادیو گفتگو هستید. این بخش تا ساعت 22 ادامه داره. سامانه پیامکی ما 30,010,35 هست. با رسیدن به ساعت 14:30 مجله زیست محیطی مقصد طبیعت رو براتون آماده پخش کردیم. بشنوید.
مقصد طبیعت